این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجلس شورای اسلامی دومین روز بررسی کابینه پیشنهادی محمود احمدی نژاد را پشت سر نهاد. بانک مرکزی ایران شاخص تورم در یک سال گذشته را 14% اعلام کرد. و اجرای طرح موسوم به انضباط اجتماعی در مرکز تهران آغاز شد. سلام میکنم به شما دوستان و همراهان رادیو فردا. مجله شبانگاهی روز دوشنبه 9 شهریور ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 31 روز از ماه اوت سال 2009 میلادی را میشنوید. جان خاکسات هستم، نیم ساعت با شما، با خبر، با گزارش و با گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا تا این لحظه اوقات خوبی را سپری کرده باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما بمانید. اجازه بدید اول از خلاصه مهمترین خبرها آگاه شویم. از همکارم بکتاش خمسه‌پور. بکتاش، شامگاه خوش.
درود آقای خاکساد، درود شنوندگان ارجمند. مجلس شورای اسلامی امروز در ادامه بررسی کابینه پیشنهادی محمود احمدی نژاد صلاحیت 6 نامزد تصدی وزارت در دولت آینده را به بحث و بررسی گذارد. مجلس شورای اسلامی در دومین روز بررسی کابینه پیشنهادی محمود احمدی نژاد صلاحیت و سوابق نامزدهای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه و بازرگانی را بررسی و نامزدها از عملکرد و برنامه‌های خود دفاع کردند. ادامه مذاکرات مجلس درباره کابینه پیشنهادی محمود احمدی نژاد به روز سه‌شنبه فردا موکول شده است. بانک مرکزی ایران شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در تیر ماه را عدد 20 اعلام کرد که نسبت به خرداد ماه، ماه پیش از آن 0.1% و نسبت به تیر ماه سال پیش 14% افزایش یافته است. میزان تورم در 12 ماه منتهی به تیر ماه امسال نسبت به 12 ماه منتهی به تیر ماه 87 نیز معادل 21.5% اعلام شده است. علی نیلی، داور ایرانی تنیس در گرند سلم یو اس اوپن، واپسین تورنمنت بزرگ سال در جهان تنیس که از فردا در نیویورک با شرکت برترین تنیس بازان جهان آغاز می‌گردد، به عنوان داور نخست قضاوت می‌کند. علی نیلی سال گذشته در پی داوری‌های ممتازش در بازی‌های بین‌المللی نشان طلای فدراسیون بین‌المللی تنیس را دریافت کرد و تنها نماینده داوران آسیا در پیکارهای معتبر جهانی شد. در بازی‌های امسال جایزه بزرگ تنیس آزاد آمریکا، ارغوان رضایی، تنیسور ایرانی تبار مقیم فرانسه نیز حضور دارد و در دور اول رقابت‌ها با حریفی از آلمان دیدار می‌کند. نیروی انتظامی از امروز مرحله جدید اجرای طرح موسوم به انضباط اجتماعی را در مناطق مرکزی تهران آغاز کرد. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، عزیز الله رجب‌زاده، روز شنبه گفته بود که این طرح در منطقه 6 تهران اجرا می شود. عزیز الله رجب‌زاده برخورد با اراذل و اوباش، پاکسازی پارک‌ها و پیاده‌روها، دستگیری سارقان حرفه‌ای و جمع‌آوری معتادان و دستگیری فروشندگان مواد مخدر و برقراری انضباط را هدف اجرای این طرح اعلام کرده بود.
سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود با خلاصه مهمترین خبرها و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران علوم انسانی را دارای مبانی غیر الهی و مروج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی می‌داند. با یک پژوهشگر مسائل دینی گفتگو می‌کنیم. از مرگ یک دختر جوان دیگر در اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران گزارشی می‌شنوید. دختری که در قبرهای بی‌نام و نشان قطعه 302 بهشت زهرا دفن شده است. منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت. گزارشی در همین زمینه خواهید شنید. با ما بمانید، همکارانم مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیدن که در ادامه این برنامه تقدیمتان خواهد شد. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. سخنان روز یکشنبه آیت الله خامنه ای درباره علوم انسانی در دانشگاه ها که وی این علوم را دارای مبانی غیر الهی و مروج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی خواند، واکنش‌هایی را برانگیخته است. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر مسائل دینی در بیروت، در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی، حمله آیت الله خامنه‌ای به رشته‌های دانشگاهی علوم انسانی را برنامه ریزی شده می‌خواند. محمد جواد اکبرین در بیروت.
آقای خامنه‌ای در سخنرانی روز یکشنبه به نکات مهمی اشاره داشتند در باره دانشگاه‌ها که من فکر می‌کنم نقشه راه آینده جمهوری اسلامی رو از لابلای این سخنان می‌شود جستجو کرد. ایشون برای نخستین بار تصریح کردند که با متون درسی دانشگاه‌ها مخالفند و نمی‌پسندند، اونها رو مروج شکاکیت و الحاد می‌دونند و شورای انقلاب فرهنگی خواستند که به این موضوع اهمیت بیشتری بده، ضمن اینکه تأکید کردند و اعتراف کردند به عبارتی که در مقابل 2 میلیون دانشجو که دارن علوم انسانی میخونن، میزان کار بومی و تحقیقات اسلامی که بتونه پاسخگوی اینها باشه رو نداریم و تولید نکردیم و تعداد اساتیدی که به تعبیر ایشون اساتید مبرز و معتقد به جهانبینی اسلامی هم به این تعداد نداریم.
آقای اکبرین، بعد از انقلاب فرهنگی در اوایل انقلاب، آقای خامنه‌ای هم در مقام رئیس جمهوری و هم در منصب رهبری اشراف کامل داشتند، چرا تا حالا نتونستن به موفقیت برسن و چه تضمینی هست که بعد از این بتوانند این کارها رو بکنند؟
من ابتدای توضیح بدم درباره تلاش ستاد عالی انقلاب فرهنگی در ابتدای انقلاب که منجر به تعطیلی دانشگاه‌ها شد. یه ساده اندیشی وجود داشت که به هر حال اساتید چون اساتید زمان شاه هستند و اسلام به صورت حداکثری در همه زمینه‌ها حرف برای گفتن داره، ولی الان معتقدم این کار کاملا حساب شده هست. معتقدم اینها به این نتیجه رسیدن تو این 30 سال که دچار فقر نظری هستند و اون اسلامی که قرار پاسخگوی همه رشته های درسی باشه، جامعه شناسی و علوم سیاسی و همه اینها رو بخوان اسلامی بکنن، اساسا وجود نداره. محصولات دانشگاه در 3 دهه گذشته تصور دانشجویان رو نسبت به کرامت انسان، مقوله توسعه و مقوله آزادی چنان بار آورد و پرورش داد که با ولایت مطلقه فقیه ناسازگاره. شما در همین صحبت یکشنبه آقای خامنه‌ای ببینید ایشون توصیهش به دانشجوها چیه. اولا توصیف میکنه اونها رو به افسران جوان جبهه مقابله با جنگ نرم. خب پس ایشون یه اول معرکه جنگی درست کرده که البته با ادبیات ایشون سازگاره. قبلا هم حرف از تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی و کلا علم رو ایشون به صورت یک کاردار جنگ می‌بینن. اما بعد از این اونها رو توصیه می‌کنه به تعبد و تدین. تعبد یعنی چشم گفتن. مراد ایشون چشم گفتن به دینه، ولی مظهر دین در حال حاضر شخص ایشونه. ملاک دانشجوی نمونه و موفق از نظر ایشون دانشجویی که به تعبیر صریح ایشون تعبد باشه، اهل چشم گفتن باشه. بله، ایشون علوم انسانی دانشگاه‌های مادر دهه گذشته دانشجوی چشمگو تربیت نکرده.
آقای اکبرین، به هر حال در طول 3 دهه آنچنانی که جمهوری اسلامی می‌خواست است به قول شما نتونسته دانشجوی متعبد تربیت بکنه، و اگر این چشمانداز نباشه برای آینده نزدیک که دانشجوی متعبد به ولایت فقیه تربیت بکنه، وقت نتیجه چه خواهد شد؟ یعنی ممکنه که اصلا به برخورد شدید با دانشگاهیان یا حتی تعطیلی دانشگاه منجر بشه این دیدگاه؟
ببینید، سال 70 هم که ایشون بحث اسلامی کردن دانشگاه ها رو مطرح کرده، تا به حال با هزینه میلیاردی هنگفتی که ایشون به آقای مصباح داده برای اون مؤسسه تا بتونه متون اسلامی تولید کنه برای دانشگاه، تا اون آکادمی علوم اسلامی که مرحوم حسینی ادارش می‌کرد.
آقای اکبرین، منظورتون آقای سید منیرالدین حسینی است؟
بله بله بله، مرحوم سید منیر معتقد بود که همه چی اسلامی شو داریم، شیمی اسلامی داریم، فیزیک اسلامی داریم. یه آکادمی هم تأسیس کرده بود، هزینه‌اش هم بهش داده بودن که این کارها رو بکنه و این متون رو تولید کنه. نهایتا هم چیزی از توش در نیومد. به هر حال اینا به این نتیجه رسیدن که دارای فقر نظری هستن تو این قصه. منظور من از راهبردی بودن صحبت آقای خامنه‌ای یک نهضت علمی نیست. اساسا اینها سوادشون و فهمشون به این اندازه نیست که بتونن نهضت علمی تولید کنن. نهایتا این حرکت به اینجا ختم میشه که یک، مثل گذشته روند بازنشسته کردن و اخراج اساتید دانشگاه‌ها رو بیشتر بکنن. دو، متون درسی رو تبدیل به یک سری متون‌های آبکی بکنن که چیزی از توش در نیاد. با این کار دانشجوها رو بیشتر به خروج از ایران و رفتن به دانشگاه‌های خارج از ایران سوق میدن. اتفاق بعدی که میفته قولی است که آقای زاهدی وزیر علوم سابق به آقای مصباح داده تو دیدار دو سه سال پیششون. آقای زاهدی وزیر علوم احمدی نژاد به آقای مصباح قول داد که طی 5 سال آینده دانشگاه رو به سمتی ببره که اسلامی شدن دانشگاه رو تحقق ببخشه.
آقای اکبری، با توجه به نیروی انسانی تحصیل کرده‌ای که در ایران وجود داره و جمعیت جوان ایران، در دراز مدت به برخورد بین بدنه اجتماعی تحصیل کرده و آگاه با ساختارهای حکومتی که چون و چرا نمیپذیرند و تعبد میخوان منتهی نخواهد شد؟
دقیقاً همینطوره. ما در آینده عرض میکنم، نه کوتاه مدت ولی در دراز مدت، به سمت تنش و چالشی پیش میریم که حتما سقوط حاکمیت کنونی رو در پی داره. یعنی سخنان آقای خامنه‌ای رو من راهبردی کوتاه مدت میدونم که در دراز مدت به اسقاط خود ایشون و جایگاه ایشون به عنوان ولی فقیه منجر خواهد شد.
صدای محمد جواد اکبرین، پژوهشگر مسائل دینی در بیروت رو میشنیدید در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
به گزارش سایت پارلمان نیوز، پایگاه خبری فرکسیون خط امام، میرحسین موسوی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز شنبه هفتم شهریور ماه در مسجد جامع قلحق حضور یافت و در مراسم ختم سعیده پوراقایی شرکت کرد. دختری که گفته می شود توسط نیروهای لباس شخصی در منزلش دستگیر شد، به او تجاوز شد و سپس به قتل رسید و در نهایت بعد از شناسایی جسد او توسط مادرش به طور پنهانی در یکی از قبرهای بینام و نشان قطعه 302 بهشت زهرا دفن شد. به گزارش مانیا منصور گوش میکنیم.
18 سال داشته. تنها فرزند یک معلول جنگ ایران و عراق بوده که دو سال پیش بر اثر شدت جراحات ناشی از سلاح‌های شیمیایی فوت کرده است. تنها جرمش گفتن الله اکبر بر پشت بام خانه‌شان بوده. سعیده پورآقایی. این تنها اطلاعاتی است که وبسایت‌های مختلف از جمله پارلمان نیوز در مورد دختر جوانی چاپ کردند که در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری توسط لباس شخصی‌های وابسته به بسیج در خانه‌اش دستگیر شده و بعد از 20 روز بی‌خبری مادرش جسد او را در حالی که از زانو به بالا با اسید سوزانده شده در یک سردخانه صنعتی یافته است. مادر سعیده تنها از روی خالی که بر پای دخترش بوده توانسته او را شناسایی کند. به نوشته وبسایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت، مسئولین مربوطه از تحویل جنازه خانم پورآقایی به مادرش خودداری کرده و پس از گذشت هفته ها خانواده او مطلع شدند که سعیده به طور پنهانی در قطعه 302 بهشت زهرا به خاک سپرده شده است. قطعه‌ای که در روزهای اخیر خبرهای مبنی بر دفن مخفیانه 44 نفر در قبرهای بدون نام و نشان که تنها شماره جواز دفن دارند منتشر شده است. به نوشته سایت نوروز، خانواده سعید پورآقایی برای خودداری از افشای ماجرای دخترشان تحت فشار شدید بودند و از آنها خواسته شده بوده که علت مرگ سعیده را بیماری شدید کلیوی عنوان کنند. اما از آنجا که سعید سابقه هیچ نوع بیماری نداشته، در نهایت این مسئله منجر به افشای حقیقت ماجرا می شود. به نوشته سایت پارلمان نیوز، فردی که نامی از او برده نشده با ارسال نامه‌ای برای این وبسایت خبری بخشی از زندگی سعید پورآقایی را روایت کرده است. در نامه این فرد آمده که پدر سعید 8 سال در جنگ ایران و عراق شرکت داشته و در نهایت به خاطر تاثیرات سلاح‌های شیمیایی جان باخته است. فرد ناشناس در ادامه می‌نویسد: دیروز مراسم ختم سعید بود. مراسم ختم که نه، مادرش بود و چند نفر اعضای خانواده و میر حسین موسوی. نویسنده نامه میافزاید: سعیده برای همراهی با جنبش سبز فقط به پشت بام خانه‌اش میرفت. نه برانداز بود و نه مخملی، فقط الله اکبر میگفت. به گفته این فرد ناشناس، سعیده یک شب توسط 3 زن و 2 مرد از خانه‌اش ربوده شده است. به نوشته سایت نوروز، سعید پوراقایی مانند ترانه موسوی مورد تجاوز قرار گرفته و به همین علت جسد او را در قسمت‌هایی با اسید سوزاندند. در هفته‌های اخیر خبری در مورد دختر جوان دیگری به نام ترانه موسوی منتشر شد که توسط نیروهای امنیتی در محدوده مسجد قبا در شمال تهران دستگیر شده، مورد تجاوز قرار گرفته و او را به قتل رساندند. مدت‌ها بعد خانواده او جسد سوخته دخترشان را در حوالی کرج یافتند. در واکنش به انتشار این خبر، تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی دو خانومی را نشان داد که خود را مادر و خواهر ترانه موسوی معرفی کردند و مقابل دوربین‌های تلویزیونی گفتند که ترانه موسوی در ونکوور کانادا زندگی می‌کند. اما در فاصله کوتاهی بعد از پخش این مصاحبه، مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران با انتشار نامه بلندی در سهام نیوز، پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی، آن مصاحبه را دروغین خواند و نوشت که دستگیری و کشتن ترانه موسوی توسط مامورین امنیتی حقیقت دارد. به نوشته سایت نوروز، به برخی از دختران بازداشتی طی حوادث اخیر توسط نیروهای امنیتی و شبه نظامی به طور وحشیانه تجاوز شده و برای جلوگیری از افشای ابعاد جنایات انجام شده، اجساد آنها به صورت شبانه و مخفیانه و غیرقانونی دفن شده است.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. کیوان صمیمی بهبهانی، مدیر مسئول مجله توقیف شده نامه، بیشتر از دو ماه است که در بازداشت به سر میبرد. این بازداشت در حالی ادامه مییابد که سایت موج سبز آزادی به نقل از خانواده او گزارش داده است آقای صمیمی در بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به بهداری زندان منتقل شده است. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی با نسرین ستوده، وکیل آقای صمیمی، گفتگو کرده است و نخست از او درباره آخرین اطلاعاتی که از موکلش دارد سوال کرده است. با هم میشنوید.
متاسفانه علارغم مراجعات مکرری که به دادسرای انقلاب داشتم، تا امروز موفق به اعلام وکالت در این پرونده نشدم و اتهام موکلم آقای صمیمی رو هم تا به حال به من اعلام نکردن. اون چه که باعث نگرانی بنده شده اینه که طبق اعلام خانواده آقای صمیمی، ایشون در هفته گذشته مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتن و به بهداری زندان منتقل شدن، ولی در دیداری که خانواده ازشون داشتن، روحیه خودشون رو همچنان بسیار خوب حفظ کردند و همچنین به خانواده اظهار کردند که به ایشون ماموران گفتن ما شما رو به دادگاهی که در تلویزیون نمایش داده میشه نمیبریم، چون که به هر حال اونجا ممکنه اظهاراتی ایشون بکنن که خارج از خواسته بازجویان باشه. به همین دلیل البته ایشون تا به حال در دادگاهی که در تلویزیون به نمایش میاد ظاهر نشدن.
خانم ستوده، منظور شما از اظهاراتی که باب طبع بازجویانشون نباشه میشه بیشتر توضیح بدید در این باره؟
عنوانی رو که از جانب خانواده به من گفتن این است که گفتن بازجوها به ایشون گفتن ما شما رو نمیبریم چون آبروریزی میکنید اونجا. این عنوانی هست که بازجوها به ایشون گفتن، ولی میشه حد زد که به هر حال این نگرانی برای بازجویان وجود داره که آقای صمیمی با شجاعتی که دارن در جلسه بلند شن و اظهاراتشون رو شجاعانه و علنی اعلام بکنن در دادگاه، و این اون چیزیه که با سناریویی که برای این دادگاه تهیه شده همخوانی نداره. البته
همونطوری که میدونید به هر حال افرادی که بازداشت شدند و به دادگاه حتی آورده شدند از یک طیف خاصی و از یک نوع فعالیت مشترکی به هر حال بین این افراد تا حدی دیده میشه. فعالیت‌های آقای صمیمی در چه زمینه‌ای بوده و کدوم بخش از فعالیت‌های ایشون هستش که شما احتمال میدید که دلیل بازداشت ایشون باشه؟
آقای صمیمی با طیف‌های مختلفی از فعالان جنبش‌های اجتماعی سیاسی ارتباط محکم، نزدیک و صمیمانه‌ای داشتن. ایشون با فعالان جنبش زنان ارتباط بسیار خوبی داشتن، با فعالان جنبش سیاسی، با افراد و چهره‌های ائتلاف ملی مذهبی‌ها با اصلاح طلبان، با همه اینها ارتباطات بسیار نزدیک و صمیمانه ای داشتند. اما اینکه نکته مهم در مورد همه اینها این بوده که آقای صمیمی همه این فعالیت ها رو در چارچوب قانون انجام میدادند و اینکه من بتونم حدس بزنم بابت کدوم فعالیتشون مورد تعقیب قرار گرفتن به دلیل قانونی بودن کلیه فعالیت‌های ایشون برای من قابل پیش‌بینی نیست که کدوم فعالیت ایشون مورد تعقیب قرار گرفته.
برخی از بازداشت شدگان به قید وثیقه آزاد شدند. خبرهایی بود مبنی بر اینکه احتمال آزادی آقای صمیمی به ضمانت وثیقه وجود داره، اما مثل اینکه خبر رو یا کلاً قرار وثیقه رو کنسل کردن و بازداشت ایشون رو تمدید کردن. شما در این باره اطلاعی دارید؟
بله، باز طبق اعلام خانواده آقای صمیمی به انجانب، در مراجعه‌ای که پریروز خانواده به بازپرسی شعبه اول امنیت داشتند، اظهار داشتند قاضی مربوطه که وثیقه‌ای رو برای آقای صمیمی صادر کرده بودند، اما آقای حداد معاونت امنیت پرونده رو درخواست کردند، پیش خودشون بردند و به این ترتیب از اجرای وثیقه و آزاد کردن آقای صمیمی جلوگیری به عمل آوردن.
نسرین ستوده، وکیل مدافع کیوان صمیمی بهبانی، با همکارم هانا کاویانی گفتگو میکرد. گزارش ها از تهران حاکی است. منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد هدوپوسرانی تهران، روز شنبه در زندان رجای شهر کرج در پی حمله ماموران زندان و ضرب و شتم همسلولی هایش توسط آنها دچار ناراحتی قلبی شده است. با پوزش از شما، در مقدمه برنامه من گفتم که آقای اوسانلو مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، این اشتباهه، بلکه که هم سلولی های ایشون مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و ایشون از دیدن این صحنه دچار ناراحتی قلبی شدن. البته پیشتر برخی از سایت ها اعلام کرده بودن که این فعال کارگری نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته. آقای اوسانلو پس از انتقال از زندان اوین به زندان رجای شهر در سال گذشته در بند مجرمان عادی نگهداری می شود، موضوعی که مورد اعتراض او، خانواده و وکلای مدافعش قرار دارد. آقای اوسانلو که پس از بازداشت در تیر ماه سال 1386 به تام اقدام علیه امنیت ملی زندانی شد، از بیماری قلبی رنج می برد. به گزارش همکارم بهروز کارونی گوش میکنیم.
گزارش های رسیده از تهران حاکی از تشدید ناراحتی قلبی منصور اوسانلو در پی حمله ماموران زندان رجای شهر کرج به سلول او و ضرب و شتم همسلولی های وی در روز شنبه است. محمد اولیای فرد، وکیل مدافع که قرار است وکالت این فعال کارگر زندانی را بر عهده بگیرد، در مورد حادثه روز شنبه میگوید:
به طور ناگهانی تعداد زیادی مأمور به سلولی که آقای اوسانلو هستند حمله میشه، به بهانه اینکه در این سلول مواد روانگردان و یا سایر چیزهایی که در زندان ممنوعه وجود داره. تمام سلول رو تفتیش میکنن، همچنین همسلول اینها ایشون رو به شدت با اتومبیل ضرب و شتم قرار میدن. وسایل همگی از جمله وسایل آقای اوسانلو رو تفتیش میکنن، تخریب میکنن، مسائل رو میبینه و نزدیک به وقوع درگیری بوده که حتی احتمال داشته یک کنازین باتون ها ایشون اصابت بکنه. ایشون از اونجایی که دارای ناراحتی قلبی هستن بر ایشون اثر بسیاری میذاره و عارضه قلبی ایشون رو تشدید میکنه.
پیشتر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در نامه‌ای به رئیس وقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از تهدید جانی آقای اوسانلو توسط یکی از جانیان این زندان ابراز نگرانی کرده بود. علاوه بر این، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که تاکنون سه عمل جراحی چشم داشته است، باید به طور مرتب از سوی متخصصان چشم معاینه شود و تحت معالجه قرار داشته باشد. با توجه به این شرایط، خانواده این فعال کارگر زندانی بارها از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران خواستار مرخصی پزشکی جهت درمان و یا آزادی وی شده‌اند، درخواستی که تاکنون بی پاسخ مانده است. آقای اوسانلو سال گذشته از زندان اوین به زندان رجای شهر انتقال یافت و از آن زمان تا کنون در بند مجرمان عادی نگهداری می شود. به گفته وکلای مدافع و خانواده این فعال کارگری، این اقدام نقض حقوق اولیه هر زندانی است، زیرا او نیمی از 5 سال محکومیتش را سپری کرده است و مطابق قانون مجازات اسلامی یک زندانی باید در محل زندگی خود نگهداری شود. آقای اولیای فرد همچنین می‌افزاید که تلاش می‌کند این فعال کارگر زندانی را به بندی که زندانیان با جرایم سیاسی در آن به سر می‌برند منتقل کند.
حداقل در زندان رجایی شهر بر اساس اصل تفکیک مجرمین بر اساس جرائمشون بتونیم ایشون رو در سلولی سفری گذران حبسشو بکنه که با هم سلولی های خودشون که از مجرمین عقیدتی یا سیاسی هستن با یه همچین افرادی در این سلول باشه. این که ایشون بخواد با هم سلولی هایی که معتادن، جنایتکارن، با چاقچی مواد مخدر هستن و سارق هستن با اینها زندگی بکنه، خب برای ایشون مسلماً سخته و ناراحتی های جسمی ایشون رو از جمله همین بیماری قلبی و عارضه چشمی که اون رو تشدید بکنه.
منصور اوسانلو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شده است. فعالان کارگری و سایر فعالان مدنی در ایران به اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام محاکمه و زندانی شدند. اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری با رد اتهام وارد آمده به آقای اوسانلو، خواستار آزادی فوری او و همچنین ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از زندان شدند.
بهروز کارونی در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی رادیو فرداست.
من محمد از آلمان هستم. به اون برادر خاروخاشا که خیلی سلام برسونید و بگید کی میخواد شرشو از بالای سر ما مردم ایران کم کنه. قربون شما محمد.
میخواستم بگم که آقای خامنه ای بوته، پیروانش هم بوت پرستم. با تشکر از شما صدای منو پخش کنید.
خواستم بگم که آقای احمدی نژاد بهترین رئیس جمهور هستن و شما هم پشت سر ایشون صحبتی نفرمایید. متشکرم. دیگه خانومم از یاد.
باشکل بازم به غیرت آقای خاتمی، آقای کروبی، آقای موسوی و مسلمن چون ملت به دنبال اونا، چون مردم اونا رو میخوان، حتما به نتیجه خواهند رسید. موفق باشن.
دو سف 42 سف 2 21 12 41 13 شماره پیامگیر رادیو فردا. در انتظار پیام ها و اظهار نظرهای شما هستیم و در اینجا تازه های جهان ورزش از همکارم فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران امشب در یک دیدار تدارکاتی بدون لژیونرهای اروپایی خود به مساف تیم بحرین می رود. پس از ناکامی تیم فوتبال ایران در رسیدن به جام جهانی 2010، اکنون ملی پوشان ایرانی خود را برای ادامه رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2011 آماده می‌کنند. از طرفی تیم فوتبال بحرین هم در دیدار پلی‌آف جام جهانی روز 14 شهریور باید به مصاف عربستان برود. در آخرین رنکینگ که فیفا در حال حاضر ایران در مکان 61 جهان قرار دارد و بحرین در رتبه 65 ایستاده. به گزارش خبرگزاری ها بازی تدارکاتی تیم های ملی فوتبال ایران و بحرین در ساعت 23:30 امشب به وقت ایران با قضاوت داوران بوسنیایی در ورزشگاه ملی شهر منامه انجام خواهد شد. تیم والیبال نوجوانان ایران فردا سه‌شنبه نخستین دیدار خود در مرحله 1/4 نهایی رقابت های قهرمانی جهان را مقابل اسپانیا برگزار می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال نوجوانان ایران که به عنوان سرگروه به دور 1/4 مسابقات جهانی صعود کرد، در این مرحله با تیم‌های تونس، اسپانیا و روسیه همگروه شد. تیم ایران در دور مقدماتی با کسب 2 پیروزی در برابر تیم‌های ژاپن و صربستان و 1 باخت در مقابل آمریکا به دور 1/4 صعود کرد. 11th دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان جهان در کشور ایتالیا در حال برگزاری است. تیم فوتبال اوساسونای اسپانیا با حضور بازیکنان ایرانیش جواد نکونام و مسعود شجاعی اولین هفته رقابت‌های لالیگا را با تساوی آغاز کرد. در ادامه هفته اول لالیگا دیشب اوساسونا در زمین خودش در مقابل ویارئال به تساوی 1-1 رسید. در این دیدار نکونام 90 دقیقه و شجاعی 62 دقیقه در ترکیب اوساسونا حضور داشتند. آخرین بازی هفته اول لالیگا امشب در دستور کار است که تیان بارسلونا در ورزشگاه خانگیش نیوکام میزبان اسپورتینگ خیخون است. هفته دوم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا دیشب پیگیری شد که در چند نتیجه مهم روم در ورزشگاه خانگیش 1-3 در برابر یوونتوس تسلیم شد و سامپدوریا با همین نتیجه یعنی 3-1 از سد اودینیزه گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. ساعت خوشی برای شما آرزو می‌کنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خودتو نگهدار دیگه عاشق شدم راز کشیدن فایده نداره دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره دیگه دنبال
رادیو فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، پیشتر برایتان از احتمال کوتاه‌تر بودن یکی از پاها گفتیم. اگر تفاوت زیاد باشد موقع راه رفتن، رسیدن زود هنگام یک پا به زمین را حس خواهید کرد. در بیشتر موارد تفاوت ناچیزتر از آن است که آن را حس کنید، اما به آن اندازه کافی است که در دراز مدت آسیب برساند. و اما چرا یک پا کوتاه‌تر از دیگری می شود، دلایل بسیاری می تواند داشته باشد، اما متداول‌ترین آن مادرزادی به دلیل رشد کمتر استخوان‌ها، ساییدگی قزروف‌ها یا چه بسا که در اثر یک شکستگی باشد. و حالا دلیلش هر چه که باشد، سبب می شود که لگن خاصره از وضعیت طبیعی خود خارج شده و در نتیجه فشارهای ناشی از حرکات جسمی و همچنین وزن بدن بر هر دو سوی بدن یکسان وارد نشوند که به درد در عضلات و یا مفاصل می انجامد. بهترین راه چاره همان گونه که در مدارس در اروپا متداول است، کنترل و اندازه‌گیری طول پا از همان ابتدای نوجوانی است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
هر شب مهتاب آسمانی امشب ماه زمینی آمده ای تا بار دیگر شوری خورشید پر نوری در من بیافرینی گلی شود جان دشت گرم آغوش تو دل من همچو یک پروانه هر لحظه گویم با خدایم دشت گرم آغوش تو. لحظه گویم با خدایم، هرگز ناید شام تاریخ که در برم
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
Oh.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
نه بارونی نه شن بود، تو نه مرهمی نه فریاد، تو نه خسته‌ای نه همپا، تو نه از غیری نه از ما، تو نه بیز نه گدونی، تو نه ارزو نه گرونی، تو نه خاکی پوشش گنج، نه یه مهره روی شطرنج، تو فقط هستی که باشی، تو نه مرگی نه تلاشی، تو فقط هستی که باشی، تو نه مرگی نه تلاشی. اگه اشتباه میخونم بگو، راست بگو، بدونم کدوم رنگی کدوم بود، اگه سکه‌ای کدوم رو، که نه ظلمت نه فروغی، نه رو کودی نه
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر 17545 17590 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
قدم ها که بر ساحل نشست شاد و خندانی، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره با سنگی. آه یادم ها که بر ساحل بساط دل گشادانی، نان به سفره جامتان بر تن، یک نفر در آب میخواند شما را، موج سنگین را به دست خسته میکوبد، باز میدارد دهان با چشم از وحشت دریده، سایه هاتان را ز راه دور دیده، آب را بلعیده در گود کمود و هر زمان بیتابیش افزون می کند زین آب ها بیرون، گاه سر گه پا. یادم ها او ز راه دور این کهن جهان را باز می باید، می زند فریاد و امید کمک دارد. ساحل آرام در کار تماشایی، موج میکوبد به روی ساحل خاموش، پخش میگردد چنان مستی به جای افتاده، بس مدهوش میرود نعر زنان، وین بام باز از دور میآید.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهوانه بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
Oh,